ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. انتخابات زودهنگام پارلمانی در اوکراین از امروز یک شنبه آغاز شد. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران میگوید پروژه‌ای برای کاهش جمعیت کشورهای مسلمان در حال اجراست. و کنترل دو پایگاه بزرگ نظامی آمریکا و بریتانیا به نیروهای افغانستان واگذار شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز یکشنبه از بازداشت فردی خبر داد که در تماس تلفنی با آموزشگاه‌های غرب تهران آنها را به اسید پاشی تهدید می‌کرد. به گزارش ایسنا، آقای ساجدینیا گفت طی 48 ساعت گذشته مسئولان و مدیران چند آموزشگاه در غرب تهران با پلیس تماس گرفته و اعلام کردند که از سوی فردی ناشناس به صورت تلفنی به اسید پاشی تهدید شدند. او گفت تیم‌های عملیاتی پلیس این فرد را شنبه شب هنگام تماس تلفنی بازداشت کردند. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید که به جد پیگیر حادثه اسیدپاشی هاست و این موضوع نباید موجب نگرانی مردم شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحمانی فضلی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که برای بررسی این پرونده ها شورای امنیت و شورای تامین استان اصفهان تشکیل جلسه دادند و نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات نیز به نیروهای استانی کمک می کنند. بنابر اظهارات آقای رحمانی فضلی، تعدادی مظنون که دستگیر شده بودند به خاطر در دسترس نبودن شواهد و ادله کافی آزاد شدند. همچنین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران نیز عصر شنبه در حاشیه مراسم ترحیم محمد رضا مهدوی کنی گفت که پیگیری پرونده اسیدپاشی ها در جریان است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش می‌کنند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از برخی از رسانه‌های داخلی نیز انتقاد کرد که به گفته او این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلمی فاحش بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند. در جریان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان، تعدادی از زنان جوان که در تبلیغات رسمی بدحجاب توصیف می‌شوند، هدف حمله قرار گرفتند و به سختی آسیب دیدند. یک مقام نظامی ایران می‌گوید در جهان پروژه‌ای در حال اجراست تا جمعیت کشورهای مسلمان کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل روز یکشنبه در همایش پدافند غیر عامل در نظام سلامت مدعی شد که این پروژه یونیکس نام دارد و دارای تأثیر دراز مدت بر با مواد غذایی برای کم شدن زاد و ولد در کشورهای مسلمان است. با این همه او هیچ توضیحی درباره اینکه این پروژه توسط چه سازمان یا کشوری در حال اجراست ارائه نکرد. یونیکس نام یک سیستم عامل قدیمی کامپیوتر است. و اما ماجراهای افشای نام بورسیه شدگان غیرقانونی در دو دولت محمود احمدی نژاد در دو دوره دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه واکنش دو تن از رؤسای قوای سگانه ایران یعنی برادران لاریجانی را در پی داشت. تا جایی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به طور تلویحی از آنچه کمرنگ شدن نقش مجلس در پیگیری این فساد علمی خواند انتقاد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
نباید گفته شود که مجلس شورای اسلامی با پیگیری موضوع بورسیه‌های غیرقانونی مخالف بوده است. این را علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید. به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی روز یکشنبه در نشست علنی مجلس با انتقاد از کسانی که به گفته او نقش مجلس در پیگیری موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را کمرنگ می‌کنند، از اقدام وزارت علوم برای ارائه گزارش تخلفات بورسیه‌ها تشکر کرد. اما در این حال گفت که تعجب آور است در موضوعی که هم دولت و هم مجلس پیگیر آن هستند، به ناروا میگویند که مجلس با پیگیری این موضوع مخالف است. به گفته آقای لاریجانی، دیوان محاسبات که نهادی زیر مجموعه مجلس است پیگیر این تخلف بوده و بحث استیضاح وزیر علوم سابق به مسئله بورسیه ها ربطی نداشته است. او گفته که مسائل دیگری در زمینه رفتار سیاسی و فرهنگی وزیر پیشین علوم و انتصابات او دلیل استیضاح آقای رضا فرجی دانا بود. این در حالی است که موضوع افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا در نشست 29 مرداد مجلس شورای اسلامی عنوان شد. اما سعید پیوندی، کارشناس آموزش مقیم فرانسه، میگوید که مهمترین پیامد بورس‌های غیرقانونی میتوانست ضربه به بنیان علمی در مراکز آموزشی ایران باشد.
برای اینکه نه تحقیق و تحصیل را بلد بودن و نه حتی خیلی هاشون میخواستن تحصیل هم انجام بدن، برای اینکه 500 نفر تقریبا شاغل هستند. یعنی این در تناقض کامل با اولین اصل بورسیه بودن هست که باید فردی بتونه تمام وقت در اختیار دانشگاه و تحقیق باشه برای تولید علمی. همه اینا نشون میده که در پس اون اسلامی کردن، برخورد با استادان سکولار یا دانشجویان مخالف، که در چه فساد بزرگی انجام شد. اساسا هیچ انگیزه علمی پشت سر این حرکت نبوده و بیشترین انگیزه که بوده این بوده که به یه عده یک امکاناتی داده بشه بدون اینکه صلاحیت داشته باشن. و وزیر علوم هم گفته که افرادی که وفاداری خودشون رو در برهه‌های حساس انقلاب نشان دادن باید در اولویت باشن برای برخورداری از این امتیازات. یعنی چنین کاری از طرف وزارت علوم امتیازی بوده که به یه عده داده شده، در حالی که کار وزارت علوم و نقشی که این بورسیه ها داشتن به هیچ وجه این نبوده. بود دیگر اساسی این پرونده مهم در تاریخ آموزش عالی ایران افت کیفی دانشگاه ایران هست و جذب کسانی که صلاحیت نداشتن و اینها بعد قرار هیئت‌های علمی آینده را تشکیل دادن و تنها معیاری که ظاهرا برای وزارت خونه مطرح بوده از یه طرف وفاداری اونها به انقلاب بوده و از طرف دیگر وابستگی های فامیلی و خانوادگی داشتند.
برخی خبرگزاری ها و رسانه های ایران پیش از این خبر داده بودند که نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان، از جمله نام فرزند رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم، در فهرست بورسیه های غیرقانونی بوده است. سایت فرارو نیز پیشتر خبر داده بود که سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو، وزیر پیشین علوم در دولت محمود احمدی نژاد، در روزهای پایانی وزارت آقای دانشجو از دانشگاه تربیت مدرس بورسیه دکترا دریافت کرده است. اما امروز رئیس مجلس ایران میگوید که دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی پیشتر تذکرات جدی به وزارت علوم داده بود که برخی از این بورسیه ها تخلف از قانون است و باید اصلاح شود. وزارت علوم ایران روز جمعه 2 آبان از لغو بیش از 860 بورسیه خبر داد که بنابر اطلاعیه این وزارتخانه شرایطی چون معدل و سن را برای بورسیه شدن نداشتند یا در زمان پذیرش علمی اطلاعات نادرست ارائه کردند. بنابر گزارش وزارت علوم ایران، پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از ایران در دو دولت محمود احمدی نژاد برخلاف قانون به جای برگزاری آزمون سراسری از طریق فراخوان انجام شده و این دستورالعمل در سال 85 به تصویب وزیر وقت علوم ایران رسیده است.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه کنترل دو پایگاه بزرگ در جنوب افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار کردند. پایگاه بسچن آخرین پایگاه نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان از جمله این پایگاه‌ها بود که روز یکشنبه به ارتش افغانستان واگذار شد. همزمان کنترل پایگاه لیترنک متعلق به نیروهای آمریکایی نیز به نیروهای افغانستان واگذار شد. هر دوی این پایگاه‌ها در ولایت هلمند قرار دارند. و 36 میلیون اوکراینی که واجد شرایط رأی دادن هستند امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها پیش بینی می‌شود که حزب پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی اوکراین همراه با چند حزب دیگر که عقایدشان به کشورهای غربی نزدیکتر است اکثریت 450 صندلی پارلمان اوکراین را از آن خود کنند. انتخابات پارلمانی قبلی در سال 2012 برگزار شده بود و اکثریت صندلی‌های آن به احزاب هوادار روسیه و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع این کشور رسیده بود. رهبران جدایی طلبان اعلام کردند که این انتخابات اهمیتی برای آنها ندارد و آنها انتخابات خود را روز دوم نوامبر برگزار خواهند کرد. و یکی از معتبرترین جوایز روزنامه‌نگاری در آلمان امسال به گلینه عطایی، چهره آشنا و گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان تعلق گرفت. خانم عطایی 40 سال دارد، زاده تهران است و طی 10 سال اخیر در اکثر کانون‌های بحرانی در خاورمیانه و اروپا حضور داشته و گزارش‌های زنده ارسال کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
طی مراسمی در شهر هامبورگ، جایزه هانس یوآخیم فریدریش به گلینه عطایی، چهره خبری شبکه اول تلویزیون آلمان، به عنوان گزارشگر فعال و روشنگر اهدا شد. گلینه عطایی 35 سال پیش زمانی که 5 سال داشت، همراه با اعضای خانواده به آلمان مهاجرت کرد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دانشگاه هایدلبرگ در رشته های علوم سیاسی و ایران شناسی تا درجه فوق لیسانس تحصیل کرد و 10 سالی است به عنوان گزارشگر امور سیاسی در شبکه اول تلویزیون آلمان فعالیت دارد. گلینه عطایی 2 سالی در مصر اقامت داشت و ضمن ارسال گزارش هایی از این کشور از جنگ لبنان و اسرائیل و مسائل عراق هم به طور زنده خبر می داد. سپس به آلمان آمد و سردبیری و اجرای مجله بامدادی یکی از برنامه های پرتماشاگر شبکه اول تلویزیون آلمان را بر عهده گرفت و به تدریج به عنوان یک چهره آشنای تلویزیونی جلوه‌گر شد. خانم عطایی نزدیک به 2 سال است به عنوان گزارشگر مسائل سیاسی در دفتر این شبکه در مسکو فعالیت دارد. پیش از سقوط حکومت پیشین اوکراین، گلینه عطایی همواره در تظاهرات خیابانی در شهر کیف حضور داشت و تا پیروزی مخالفان شب و روز گزارش‌های زنده همراه با گفتگو به آلمان می‌فرستاد. در پی فاجعه کشته شدن 298 سرنشین هواپیمای مسافری مالزی در شرق اوکراین، گزارش‌های دست اولی از چگونگی سقوط این هواپیما ارسال می‌کرد، به طوری که در مراسم اعطای جایزه تازه به گلینه عطایی، سخنرانان بر این گونه گزارش‌های او مکس بیشتری کردند. این خبرنگار ایرانی تبار به 6 زبان از جمله فارسی تسلط دارد و جمله کسانی است که در راه اندازی یک انجمن فرهنگی ایرانی آلمانی به نام دیوان در 2 شهر کلن و هامبورگ تلاش فراوان کرد. علاوه بر این چهره تلویزیونی، 2 زن ایرانی تبار هم به نامهای یاسمین فهیمی و فردوس فرودستان در عرصه سیاست معروفند که اولی زاده آلمان و دبیر کل حزب حاکم سوسیال دموکرات و دومی در اصفهان به دنیا آمده و سخنگوی رئیس جمهور آلمان است. سوای اینها 5 نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هم تباری ایرانی دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
با زن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها زرب و شد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرها رو دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.